بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره، جلسه 135، تاریخ چهارشنبه 10/12/1396. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعليه الطاهرين. فلان الدائم على أعدائهم اجمعين. خب روز چهارشنبه است و طبق معمول جلسمون رو متبرک میکنیم به کلمات نورانی اهل بیت. شاید سخنان اون بزرگواران در مسیر زندگی ما نقشی ایفا کند که انشاءالله می کند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من لم یکن له ورع یرده عن معصیت الله تعالی لم یعب الا بسائر عمله فذالک مخافت الله فی السر والعلانیه والاقتصاد فی الفقر والغنا والعدل عند الرضا والسخط. سخن گرانبهای پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه است که در رابطه با جایگاه ورع که این همه در روایات ما مورد سفارش قرار گرفته سخنانی مطرح میکنن. و اون این است که اگر کسی برخوردار از ورع نباشد، ورع را ما همون پرهیزکاری معنا میکنیم، منتها وجود مقدس رسول الله برای ورع مصادیقی بیان میکنند. میفرماید اگر کسی ورع تو زندگیش نباشه، پرهیز تو زندگیش نباشه، که یرده عن معصیت الله، عامل بازدارنده‌ای که جلوی عصیان و سرپیچی و سرکشی و گناه بگیرد. چون بعضی راه هستند، هر جا بخوان برند میرند، هر گناهی بخوان بکنند میکنند، هیچ رادع و مانعی ندارند. کلام رسول الله این است که ما نیاز به کنترل کننده داریم تو زندگیمون، نیاز به بازدارنده داریم، یعنی یه چیزی به ما نهی بزند نه اینجا نه. یرده عن معصیت الله، که او را از افتادن در وادی معصیت و گناه باز دارد. اگر آدم چنین ویژگی نداشته باشد، چنین راده و مانعی که اسمش ورع و پرهیزکاریست نداشته باشد، اگر خالی از این ویژگی بود، لم یعب الا بسائر عمله. تعبیر عجیبیست، میگه خدای متعال به اعمال دیگرش نگاه نمی کند، چون این عامل اصلی این محور اصلی را یادم ندارد. حالا نمازی هم میخونه، کاری هم که میکنه شانسی و اتفاقی است، مبنا ندارد. ورع تو زندگی میشه مبنا، که کجا کار خیر انجام بدهیم، کجا از گناه پرهیز کنیم. به هر تقدیر ما تو زندگیمون نیاز به مبنا داریم. عامل بازدارنده و کنترل کننده این مهمه. میگه خدای متعال لم یعب الله بسائر عمله. خب حالا سوال میکنیم یا رسول الله این ورعی که شما میفرمایید چیه؟ تو زندگیمون کجاها جستجو کنیم که بفهمیم ما ورع داریم یا نداریم؟ وجود نازنین رسول الله سه معیار و شاخص برای ورع بیان میکند. میگه اینا سنجه هاست، بر اساس این سنجه ها میتونید تشخیص بدید که آیا ورع دارید یا ندارید. سنجه اول، فذالک مخافت الله فی السر و العلانیه. آدمایی که تنها جلوی چشمان مردم و دیدگان مردم، تنها اونجا دست از معصیت بر نمی دارند، دست از معصیت بر می دارند، اونا کافی نیست. کسانی که توی جلسه، توی خیابونی، تو مرعا و منظر که همه متوجهشون هستند و به خصوص تو این فضای مجازی که یک حالتی عجیب شده که دیگه سابقا اگر یک مطلبی در یه جای اتفاق می افتاد منحصر به خونه طرف بود، منحصر به کوچه طرف بود، منحصر به خیابون طرف بود، منحصر به محله طرف بود، نهایتا منحصر به همون روستا و شهر و منطقه بود، ولی الان نه، کوچکترین حرکت که باستاب داده بشود، این باستابش باستاب جهانی است. از دورترین نقطه دنیا میتونن رصد کنن و بدانن. لذا دایره این علانیه دیگه تنها خیابون و اینا نیست، علانیه خیلی دایرهش وسیع شده. حتی من میخوام بگم اگر کسی تو همه این موارد علانیه پرهیز کند کافی نیست، چون رسول الله می فرماید مخافت الله فی السر و العلانیه، یعنی اونجایی که دیگه الان مونده به عنوان سر، اگه جایی مونده به عنوان سر، اگر شما تونستید اونجایی که احساس می کنید فضای مجازی نیست، شبکه اجتماعی نیست، دوربین نیست، دیدگان کسی اونجا نیست، می فرماید علامت ورع اینه که انسان از خدا بترسد، خدا ترسی در وجود او نهادینه شده باشد، که در سر و علانیه این خدا ترسی وجود داشته باشد. بله. همه درها هم که ببندد معتقد شود که باز خدا هست و او را می بیند. این علامت ورع. پیامبر می‌فرماید من لم یکن له ورع، اگر کسی این عامل بازدارنده‌ای که بتواند هم در نهان و آشکار رو از گناه بازدارد، این آدم لم یعب الله بسائر عمله. دو دیگه هر کدوم از اینا داستان دارد، حرف دارد، من دیگه در حد محدود این جلسه عرض می‌کنم. ول اقتصاد فی الفقر و الغنا، میانه روی، نه اسراف نه کوتاهی، میانه روی در فرض فقر و غنا. آدمایی که فقیرن میانه روی، آدمایی که غنیان میانه روی، نه افراط نه تفریط، این علامت ورع. آدمایی که پولی به دستشون رسید نمیدونن چه کارش کنن، یا تو فقر قرار گرفتن طور دیگه برخورد میکنن، اینا اون ورع لازم را ندارن. آدمی که میان روند در حرکات زندگیشون و تو اقتصاد و معیشتشون، نه بلند پروازی میکنند و نه گاهی زن و بچه را دچار مشکل جدی میکنند. این دو مشخصه. مشخصه سوم، ولعدل، انصاف. این در رضا و سخط رعایت عدالت و انصاف، چه در حالت خوشنودی و چه اون موقعی که انسان غضبناک می شود. در حالت غضب هم انصاف رو از دست ندهد، کما اینکه در حالت خوشنودی عدل و انصاف رو از دست ندهد. آدمی که معیارشون یه معیارای الهی است، اگه اوقات تلخی هم کردن، این اوقات تلخی تا مرزی اوقات تلخی بشه که از مسیر عدالت خارج نشنن. اگه خیلی هم تو رفاه و آسایش و خوشنودی و امثال زالکن، بازم عرصبت خدمتون از مرز انصاف و عدالت خارج نشنن. اگر این توازن و موازنه را ما تو زندگی حفظ کردیم، فسر و الانیه خدا ترس بودیم، فل فقر و الغنا میان روی تو زندگیمون بود، فل غضب و فل رضا و سخط رعایت عدل و انصاف کردیم، رسول گرامی اسلام میفرماید این آدم ورع دارد. خب دیگه این شاغولی است که تو زندگیمون هر روز بتونیم به عنوان یه سنجه ازش استفاده کنیم. آیا تو تنهاییمونم همون خدا ترسی داریم که تو خیابون و جمع دوستانمون داریم، یا موقعی که خلوت می شود خاطرمون از همه جا جمع می شود، چون به خلوت می رود اون کار دیگر می کند. کنز العمال، حدیث 7299 از منابع اهل سنت این کتاب. اجازه بدید روایت دوم محضر شریف دوستان فاضل من بخونیم. یکی از مسائلی که خیلی مهمه دوستان تو زندگی مواجه شدن با امور شبهناکه. حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک. خب آدم تو حلال بین گیر نداره، خیلی روشنه. تو حرامون بینم خیلی همون انشاءالله گیر نداریم، مرتکب نمیشه. ولی گاهی از نقاط یه امور شبهناکیست، میگیم نه اینجا کالا خیلی معلوم نیست. این همین جایی که میگیم خیلی معلوم نیست، گاهی طبق اون روایت سوم انسان را تو باطلا قرار میدهد، یعنی دروازه ورود به حرام ارتکاب شبهه است. دروازه ورود به حرام ارتکاب شبهه است. این دوتا روایت من کنار هم میخونم. الورع، از امیرالمومنین سوال میکنن مل ورع، حضرت میفرماید وقوف عند الشبهه. این هنر نیست که شما موقعی که میفهمید این حلاله استفاده کنید، این حرام است صرف نظر کنید. ورع عبارت از این است که اون موقعی که براتون روشن نیست این پول حلال حرام، اینجا رفتن درسته درست نیست، شبهناکه، میگه اگر احیانا اونجا به خودتون ایستادید، وقوف عند الشبهه، ایستادید به خودتون، هنر اونجاست، این میشود برن. لذا در کلام امیر امام صادق عملا تفسیر میکند. سألته عن الورع، میگه از امام صادق راجع به ورع سوال کردم. قال الذي يتورع عن محارم الله. خب این خیلی روشنه، کسی که از حرام های الهی پرهیز میکند. و یجتنب هؤلاء الشبهات، از شبهات هم صرف نظر میکند. و بعد و ایزا لم یتق شبهات، اینه دوستان دروازه، اینه و ایزا لم یتق شبهات وقع فی الحرام و هو لا یعرف. آدم در حرام وارد می شود در این حال که نمی دونه حرامه. چرا؟ چون از اول کنترل نکرده. صرف نظر کن، دو خیابون بدتر جایی دیگر، ولی زوم کرده رو همین، خب این شبه هست دیگه. بعد حضرت می فرماد و هو لا یعرف، و در این حال که نمی دونه حرامه مرتکب حرام شده. این روایت اول و آدرسش گفتم. روایت دوم غرره، حدیث 2161 الورع و وقوف عند الشبهه. و حدیث سوم که از امام صادق علیه السلام بود، بهار الانوار جلد 97 صفحه 73. انشاءالله از خدای متعال می طلبیم که ما را از وقوع در محرمات، وقوع در شبهات باز دارد و زندگیمون به عنوان الگوی برای انشاءالله دیگران باشد. صلواتی به حضرت کنید. خب آخرین بخش از آیه 60 محضر شریف دوستان توضیحاتی بدیم و بعد هم وارد آیه 61 بشیم. ماجرا دیگه طولانی است، مفصل، راجع به جریان بنی اسرائیل. در جلسه گذشته مطرح کردیم که تفاوت بین آیه‌ای که در سوره اعراف آمده و آیه‌ای که در سوره بقره آمده این است که در سوره اعراف به نظر می‌رسد ترتیب رعایت نشده بود، ورود به قریه را بعد از استسقا مطرح کرده بود، یعنی اول استسقا بعد ورود به قریه. خب اینو تقریبا به صورت مستوفا قرائنی را برای این مسئله مطرح کردیم. حالا امروز بیم سراغ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. خدای متعال یه امر ترخیصی داد در اینجا و یه امر تحریمی و تحذیری داد خدای متعال. امر ترخیصی خدای متعال یادتون هست چه بود؟ آفرین دارید. امر ترخیصی یعنی اجازه داد. آفرین. کلو وشربو من رزق الله. این امر ترخیصی خدای متعال بود. در کنار این امر ترخیصی تکلیفی هم تعیین کرد. اونتا مواظب باشید. لا تعثوا فی الارض مفسدین. در زمین فساد نکنید. یعنی اکنون که در نهایت رحمت، در نهایت نعمت شما را قرار دادیم، من و سلوا میخورید، آب به این گوارایی در اختیارتون قرار داده، به فساد و ظلم ادامه ندید، دست بردارید. چی میخواید مگه؟ شکر نعمت را به کفران تبدیل نکنید. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. کلمه اثیه که تعثو اینجا به صورت نهی خدای متعال مطرح کرده به معنای مطلق تعدی از حد معنا می کنن. تعدی از حد را بهش میگن اثیه، اثای تعدا عن الحد. اگر به معنای شدت فساد باشد کلمه مفسدین، و موقع تأکیدی بر اون معنا خواهد بود. لا تعثوا فی الارض مفسدین. مفسدین جنبه بفرمایید تأکید برای اون داره. مصادیق اثا و لا تعثوا و مفسدین و طغیان و تعدی و تجاوز، مفسرین بیان سه مصداق کردن، گفتن مراد خدای متعال از این که فرموده ولا تعثوا فی الارض مفسدین ممکن است احتمال اول باشد، ممکن است احتمال دوم باشد، ممکن است احتمال سوم باشد. یک، بگیم خصوص طغیان در اکل و شرب، یه احتمال. لا تعثوا فی الارض مفسدین یعنی حالا که بهتون گفتیم من و سلوا بخورید، آبم به این گوارایی، وشربو من رزق الله، تو این خوردن و آشامیدن بفرمایید طغیان و از مرز، یعنی حدی را رعایت کنید، نگید حالا بخور بخور شروع شده، این معناش اینه دیگه، سرمون زیر بندازیم و از مرز عبور کنیم. یه معنا. معنای دوم گفتن خصوص طغیان در آب، این که میگه کلو وشربو من رزق الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین، بعضی احتمال دادن چون موقعی که آب در اختیار افراد قرار میگیره، یه تنازعهایی بین افراد راجع به بهره برداری از بفرمایید آب به وجود میاد. آیه میخواد بگی که از شبت خدمت شما بگی که تعدی نکنید، تنازع نکنید، طغیان نکنید. ولی به نظر میرسد، حالا عرض میکنم، معنای سوم انسبه و این معنای سوم اونا رو هم شامل میشود و معنای سوم مطلق الفساده. اگر ما مطلق الفساد گرفتیم، خود به خود خصوص طغیان در اکل شرب شامل می شود، خصوص طغیان در بهره برداری از آب شامل می شود. لذا عرض شود خدمتون ما مطلق فساد را، گرچه بعضی از مفسرین نظریه دوم را ترجیح دادن، ولی این نظریه دوم خیلی قابل قبول نیست، مگر اینکه همونطور که در سوره طه تعبیر به اون شکل آمده، اگر اینجا هم به این شکل می اومد شاید ما همون نظریه دوم را ترجیح می دادیم. ولی نه، میگه تأسف لا تأسف فل بفرمایید ارض. اگر آیه شریف این بود به جای لا تأسف فل ارض لا تأسف فیه، خب معلوم بود به همینا برمید. کلو بشربو من رزق الله ولا تأسف بفرمایید فیه، ولی میگه ولا تعثوا فی الارض، این سازگاری با معنای دوم ندارد. در سوره طه عرض شد خدمتتون، اونجا معنایی را مطرح کرده و خصوص همون من و سلواس میگه خیلی زیاد روی درش نکنید و نزلنا علیکم المن و سلوا. اونجا داره کلو من طیبات ما رزقناکم، اینم روش ولا تطغفی. این ولا تطغفی یعنی تو اینی که بهتون داده ایم از مرز تجاوز نکنید، از حد تجاوز نکنید. اما اینجا میگه ولا تعثوا فی الارض مفسدین. این فی الارض غیر از من و سلوایی است که بیخ گوششون است، غیر از این چشمه آبی است که اینجا جاری شده. بنابراین ما در بین این احتمالات سگانه احتمال بفرمایید سوم را مطرح میکنیم. معیدید یا مخربید؟ معید، خدا را شد. عرض شد خدمت شما به این که بنابراین با توجه به تعبیر لا تعثوا فی الارض، جمله ظهور در عموم دارد نه اختصاص به موردی خاص. نکته ای که در اینجا باید محضر فضلای معاصرمون عرض کنیم این است که نکته در خور توجهی است که حضرت حق جل شأنو بعد از امر بخوردن و آشامیدن انسانها را یه نهیم می کند، کلو و اشربو، کلو و اشربو من رزق الله ولا تأسوا فی الارض مفسدین، مشابه این شکلی است. یعنی برای این که موازنه درست کنه، لذا مؤمن همیشه بین خوف و بفرمایید رجاست. یعنی اصلا آیات قرآن پیغمبرم بشیرن بفرمایید و نذیر، اصلا این حکمت های آیات قرآنی این ویژگی ها را دارد. انسان متعادل، نه انسان افراطی و نه انسان تفریطی، انسان متعادل تربیت بشه و رشد کنه. ولذا آدمایی که تعادلی دارن تو زندگیشون، همین تعبیری که در تعریف ورع مطرح کردیم، فی السر و العلانیه خدا ترسی، فی الفقر و الغنا الاقتصاد، بفرمایید فی السخط و الرضا العدل، این تعریف انسان در تراز قرآن و عترته، انسان در تراز قرآن و عترت این هاست. خب لذا بعد از امر بخوردن و آشامیدن انسانها را خدای متعال از فساد و تباهی برحذر می دارد. خب چه رابطه ای وجود داره؟ خب رابطه روشنه. انسانهایی که غرق در این گونه مسائل میشن، راه معمولا انحراف را در پیش میگیرن و بعد حیوانی انسان بر بعد بفرمایید روحانی انسان غلبه پیدا میکنه. ما هم غریزه به اصطلاح شهوانی داریم و هم روح ملکوتی داریم. اگر همه افتادیم همه ها میشود علفه ها، به تعبیر امیرالمومنین همه ها علفه ها. اینجوری لذا با خوردن آشامیدن چون بود حیوانی انسان، لذا بعضی ها ریاضت هایی که میدن میگن چه نخورید چه نخورید، مواظبت کنید. اینا توصیه هایی بوده که علماء ما داشتن. این که امر بعد الحظ نیست، این که نهی بعد ترخیصه. شما نبودی زارم اول که واسه من این قصه چیز دیگه است. روشن شد؟ یعنی از اول هم معلوم بود که درست نه. هر شبت محضر شریف دوستان فاضلمون، فساد دو حالت دارد. ولا تأسو فی الارض مفسدین. فساد گاهی ظاهریست و گاهی باطنیست. این که عمل مفسدانه ما گاهی بگونه ایست که بد بودنش برای همه آشکار است. هر که نگاه بکنه میگه بابا این کار زشتیست، نابخردانه است. ولی گاهی از اوقات ظاهر خیلی زیباست، آرایش شده است. مار را توصیف می کنند که ظاهرش چقدر زیباست و باطنش زهر اون شکلیست. فساد هم این شکلیست. یعنی توجه داشته باشید ولا تأسف الارض مفسدین. فساد تنها به اون چی که ظاهرش زشت و نازیباس اطلاق نمی شود، حتی به اون چه که ظاهرش به گونه‌ای بفرمایید زیباس ولی باطنی چون زهر مار دارد، اون را هم شامل می شود. اما گاهی ظاهرش خوبه، هر شبت خدمتون، اما نیت عاملانش میان خدمت پیغمبر میگن ما میخوایم مسجد بسازیم، دیگه بهتر از مسجد که ما نداریم. می شود مسجد چی آقا؟ لا تقوم فیه ابدا، لا تقوم فیه ابدا. و بعد اون آیات مفصلی که اینها کمین کردن برای ایجاد فساد در بین مسلمین و مؤمنین. گاهی آدم اسلحه به دست میگیره و مثل همین حضرات دراویش انسانهای بیگناه را میکشه. خیلی زشته، همه هم محکوم کردن، همه هم چه کردن. ولی گاهی از اوقات نه، فضای مجازیست و ظاهر زیباست و هیچ مشکلی هم نداره. اصرار رو همین فضای مجازی همین باشد. این باطن خیلی نگران کننده است. برای نشر افکارشون از ظاهر زیبایی استفاده میکنن ولی باطنش خیلی. بنابراین واژه فساد عمومیت دارد، شامل همه گونه تباهی می شود، چه در ظاهر و چه در بفرمایید باطن. نکته مهمی که دوستان از آیه استفاده می شود این است که نعمت ها گاهی وسیله ارتکاب جرم است. نعمت در اینه که نعمت تبدیل به چی می شود؟ یک کلمه بفرمایید، نعمت می شود آفرین. و گویا حضرت باری تعالی جل شأنه میخواد بگه ما مواهب زیادی به شما دادیم، حواستون جمع باشه. این مواهب زیادی که به شما دادیم و رزق و روزی فراوانی که به شما دادیم، از این نعمتها در جهت فساد استفاده بفرمایید نکنید. یعنی نعمت در عین نعمت بودن گاهی تبدیل میشود به یه جمله. از امیرالمومنین دیدم خیلی جمله زیبایی است، در حقیقت در تفسیر این کریمه است، ولا تأسف الارض مفسدین، که بعد از اون نعمت ها آمده مولای ما امیر مؤمنان می فرماید اقل ما یلزمکم، کمترین حقی که یلزمکم لله سبحانه، کمترین حقی که خدا به گردن شما گذاشته این است: الله تستعینو به نعمهی علا معاصی. یه منبر، دو منبر، ده منبر، ده تا صحبت. اقل ما یلزمکم لله سبحانه، کمترین حقی که خدای متعال به گردن شما دارد این است که الله تستعینو، کمک نگیرید، به نعمهی علا معصیت یا علا معاصی. حکمت 330 نهج البلاغه است. خیلی جالبه. نعمت را چه خبره امروز جان؟ موجه این میخوان علما شاد باشن، احساس خستگی نکن. عجبی طوری شده پس؟ آی مراد بود چه درست کردی برام؟ آره برام عرض کرد. نه کارش نمیشه کرد. بیا الان امروز بشینیم اینا چه میشه. عرض شود از آشکارترین نعمتهایی که خدای متعال به ما داده این قوای فکری و جسمانی است. یعنی از همینجا ما نتیجه میگیریم تنها خطاب به بنی اسرائیل نیست، خطاب به ما هم هست که اگر قدرت فکر بهتون دادیم، قوه جسمی بهتون داریم، قدرت اندیشه بهتون دادیم، اینا نعمتهای بزرگ الهی است. اصلا کل وجود ما نعمت الهی است. از چشمتون در جهت گناه استفاده نکنید، از گوشتون در جهت گناه استفاده نکنید، از زبانتون در جهت گناه استفاده نکنید. این زبان وسیله ذکر الهی است، این گوش وسیله شنیدن نعمتهای الهی است و چشم هاکذا. این بنابراین ماجرای بنی اسرائیل در قرآن یه درس عبرتی است برای همه انسانها در طول تاریخ بشریت و برای ما روشن میکنه که نعمتهای خدا نباید تبدیل به نقمت کنید و وزر به بال خودتون. به حمدالله این آیه تمام شد. آیه بعد فقط آیه را میخونم براتون که زمینه ذهنی دوستان داشته باشن. عجب مردم لجوجی، گشنه بودن من و سلوا بشون دادی، تشنه بودن آب بشون دادی. اینجا هستن علمای الان؟ ولی نه، ولکن نیستن. و از قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، یک نواختی مثل این که آدم تو خونه هر روز تخمر جلوش بذارن، بالاخره یه بار دو بار دادش در میاد، میگه این که چه شد مثلا. و از قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، ما یه غذای عرشه تکراری شده برامون، من و سلوا، فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، از خدا بخواه، تو که الان میگه خدا همه کار است، از خدا بخواه که از این زمین عرض شود برای ما سبزی، برای ما خیار، من بقلی ها و قطای ها و فومی ها و عدسی ها و بسلی ها. ما سبزی میخواییم، ما خیار میخواییم، ما سیر میخواییم، ما عدس میخواییم، ما پیاز میخواییم، اینا میخواییم. دارم من و سلوا باش، اینا هم خوبه بخورن، سبزی هم لازم دارن. بله. حضرت موسی هم ناراحت شد، قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. حضرت عباسی، سیر را به جای من و سلوا از من میخواید، خیار را به جای من و سلوا، اتستبدلون، آیا میخواید جا به جا کنید الذی هو ادنا، یعنی چیزی که خیلی درجهش پایین تره، پست تره، بلدی هو و خیر؟ چه سلیقه و چه بد سلیقه شما؟ حالا که این شکلی احمتو مصرن، به سرزمین مصر فرود بیایید، فإن لکم ما سألتم، حالا هرچی میخواید همین هم بهتون میدیم، خیار و سبزی. منتها قرآن بعدش خیلی عجیب و غریب میگه و ضربت علیهم الذلة والمسكنة و باءوا بغضب من الله. اینا رو ان شاء الله در جلسات بعد توضیح میدیم. صلی الله علیه و آله.
سلام آقای مرحوم.